31 خرداد 1400 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب میرسیم به دور سوم از ادوار تدوین حدیث. دور اول رو گفتیم در زمان رسول خدا، دور دوم رو گفتیم از روزهای پایانی عمر رسول خدا تا اوائل قرن دوم. یه نکته ای رو خدمت دوستان عرض کنیم که در کتاب تأسیس و شیعه مرحوم آقای آسد حسن صدر کاظمی و در جامع و احادیث شیعه، مقدمه جامع و احادیث شیعه به قلم مرجع الطائفه آیت الله بروجردی، در این دو تا کتاب استدلال کرده اند بر این که شیعه قائل است به رخصت تدوین حدیث و استدلال کرده اند به کتابهایی که امیر المؤمنین به املاء رسول خدا این کتابها رو تنظیم کرده اند. ملاحظه می فرمایید که این استدلال ناتمام است. والوجه فی ذلک این است که نزاع در دور اول نیست که زمان رسول خدا باشد، در دور دوم است، یعنی که عمدش می شد زمان شیخین سلام و دستگاه خلافت بعد پیغمبر. البته اونی که منع از تدوین حدیث کرد دستگاه خلافت بعد پیغمبر است، خب پر واضح است که شیعیان حکومتی که بعد پیغمبر بر سر کار آمده است رو حکومت کودتا می دانند و اون حکومت رو مشروع نمی دانند، غاصب می دانند. بنابراین دستورات حکومت بعد پیامبر برای شیعیان حجیتی ندارد و لذا شیعه منع از تدوین حدیث پر واضح است که این را نپذیرفته است. لکن نقض برای این کتابهایی که امیرالمؤمنین در زمان رسول خدا تدوین کرده اند این را به عنوان مورد نقض بیارند ظاهرا ناتمام است، چون محل نزاع در زمان رسول خدا نیست. محل نزاع بله بعد رسول خداست، منتها الان روزهای آخر عمر پیامبر را هم ما ملحق کردیم که کودتاچی ها در واقع دارن مقدمات کار خودشون رو فراهم می کنن. پس این چی؟ نه چند روزه، حتی بله اون چند روز بیشتر نیست، یعنی بله روزهای آخر حیات پیامبر است، شاید 3 روز 4 روز به مرگ پیامبر است این قصه. علی ای حال این نقض درست نیست. بله می توانند نقض کنند به اینکه شیعه دستورات این حکومت رو قبول ندارد، وقتی دستوراتش رو مشروع نمی داند، بنابراین توجهی هم به من نکرده است. خب بیام سر دور
سوم.
تأسیس و شیعت الکرام لعلوم الاسلام، ولی مرحوم آیت الله سید حسن صدر کاظمینی. دور سوم. دور سوم آغازش از اوائل قرن دوم میشد یا اواخر قرن اول تا نیمه قرن دوم. یعنی آغازش رو شما می توانید از دوران امامت امام باقر علیه السلام شروع بکنید، میشه سال 93-94 آغاز امامت امام باقر است. 114 هجری وفات امام باقر، آغاز امامت امام صادق است. 148 وفات و شهادت امام صادق است. یعنی حدود 50 سال 60 سال دوران امامت امام باقر و امام صادق علیهما السلام. چی؟ خب امامت امام صادقه، امامت امام باقر هم بهش ملحق کنید. از 93-94 امامت امام باقر شروع میشد تا 114 اونم هست. یعنی بله بفرمایید 50 و چند سال، قریب 60 سال میشد این دور سوم. چرا این رو ما به عنوان دور سوم اختیار کردیم؟ به خاطر اینکه اولا نسبت به ما شیعه، عمده روایات ما صادره از چیز؟ از این دو امام بزرگوار است. بنابراین عمده روایات ما شیعه یه چیز قریب به 90% روایات ما صادره از این دو امام بزرگوار است. بنابراین برای ما شیعه این دوران از لحاظ علمی یه دوران طلایی به حساب میاد. این قریب 60 سال امامت دو امام بزرگوار. و اما نسبت به اهل سنت، سال 99 هجری آغاز خلافت عمر ابن عبدالعزیز است. عمر ابن عبدالعزیز ابن که عمر ابن عبدالعزیز ابن بله بفرمایید که مروان حکم است. خب این عمر ابن عبدالعزیز ابن مروان حکم سال 99 به خلافت رسیده تا سال 101، 3 سال دوران خلافتش بیشتر طول نکشیده است. خب شما میدونید عمر ابن عبدالعزیز منع حدیث را چه کرد؟ القا کرد. یعنی اون منع حدیثی که توسط شیخین تأسیس شد و توسط خلیفه سوم و معاویه و امویان و مروانیان ادامه پیدا کرد، سال 99 هجری در خلافت عمر ابن عبدالعزیز لغو شد. لذا ما قرن دوم هجری رو آغاز میکنیم در حالی که من از ناحیه حکومت برداشته شده است. عمر ابن عبدالعزیز در نزد عامه و اهل سنت او رو پنجم از خلفای راشدین میشمارن، یعنی چهار خلیفه اول را خلفای راشدین که میشمارند، عمر ابن عبدالعزیز را میگن پنجمینشون است. در سنن ابی داوود این معنا از سفیان ثوری نقل شد، جلد دوی سنن ابی داوود صفحه 397. در تاریخ دمشق 45-192 از شافعی نقل شد، در سیر و اعلام نبلا جلد 5 صفحه 131 از ابوبکر ابن عیاش نقل شده است، و ابن کثیر در بدایه و نهایم جلد 9 صفحه 225 میگد اجمع العلماء قاطبتن الا انه، یعنی عمر ابن عبدالعزیز، من ائمه العدل و احد الخلفاء الراشدین و الائمه المهدیین. پس عامه عمر ابن عبدالعزیز را بسیار گرامی می‌دارند. این عمر ابن عبدالعزیز کارهای اصلاحی انجام داده است. در حکومت مروانیان از جمله اصلاحاتی که عمر ابن عبدالعزیز انجام می‌دهد، یکیش همین الغاء منع تدوین حدیث است، بلکه نقطه مقابلش امر می‌کند به تدوین حدیث. دولت بنی امیه که حالا دیگه تا رسیده است به عمر ابن عبدالعزیز ابن مروان ابن حکم، تبدیل شده است به شاخه خاصی از امویان که مروانیان باشند. دولت مروانیان دولتی است که مشکلات عدیده ای دارد. وقتی میرسد به دست عمر ابن عبدالعزیز خیلی کارش گیر داره، مشکل داره. بله، مثل داستانه، بله، داستان حکومت امروزی است که مشاکل عدیده ای دارد. از جمله مشکلات امویان ابتلاعشون بود به علویان و هواداران علویان، یعنی علویان نه مظلوم شده بودند، به طور طبیعی مردم نسبت به مظلوم احساس چه دارن؟ گرایش دارن، محبت دارن. بنابراین در دولت امویان یک گرایش مردمی عجیبی نسبت به علویان، خصوص بعد داستان کربلا، یک گرایش شدیدی وجود داشت. این مطلب از انقلابهایی که بعد قصه کربلا اتفاق می افتد محسوس است، مثل نهضت توابین در کوفه در سال 65، مثل نهضت مختار ابن ابی عبیده ثقفی سال 66. این نهضت ها دولت بنی امیه رو بسیار تحت تأثیر قرار داد و تضعیف کرد. باز از جمله مشکلات اینا نهضت خوارج بود. خوارج هم در زمان امویان جان گرفتن و بر علیه امویان نهضت کرد. داستان زبیریان هم که سر جاش است، که عبدالله زبیر و بعد او خاندان زبیر، اینام که همواره با امویان چه داشتند؟ مشکل داشتند و رقابت داشتند. و باز از مشکلات دولت امویان و مروانیان این بود که امویان و مروانیان دولت رو اختصاص داده بودند به اعضای خودشون، یعنی دولت دولت قبیله‌ای بلکه دولت دولت خانوادگی بود، خاندان بنی امیه، ثم خاندان مروانیان حکم می‌راندند. یه دولتی بود بسته بین یه افراد خاص از خانواده امویان، ثروت بیت المال بین افراد این خانواده تقسیم می‌شد، مردم بهره‌ای از بیت المال نداشتند. از کسانی که اسلام می آوردند اینا جزیه می گرفتند، در حالی که شما می دونید جزیه مال مسلمان نیست، مال اهل کتابه، اما حکومت زور است می گیرد. نسبت به رعیت اشد ظلم را روا می داشتند. خب طبیعی است یه حکومتی که اینجور برد جلو، این حکومت مورد چی؟ رضایت مردم و پشتبانی مردم قرار نمیگیرد. مشکل دیگر امویان این بود که امویان هیچ اهتمامی به امر دین نداشتند. در داستان حکومت امویان و مروانیان قصه قصه چه بود؟ حکومت بود، دین و بفرمایید اهتمام به مسائل دینی و شرایع دین و اینا هیچ مورد توجه امویان نبود، بلکه هرگاه که اقتضای مصالح حکومتشون بود شرایع دین را هم چه می کردن؟ تغییر می دادن، عوضش می کردن به اقتضای مصالح حکومت. احمد امین در کتاب فجر الاسلام، چند تا کتاب دارد، فجر الاسلام، زحل اسلام، بله، در فجر الاسلام صفحه 248 اینجور میگد، میگد در عهد دولت امویه خلفای بنی امیه اهتمامی به شریعت و تشریع و علم و علما نداشتند، مگر قلیلا منهم. او قلیلا منهمی که استثنا میکند میگه که عمر ابن عبدالعزیز. تو این وسط 3 سال حکومت عمر ابن عبدالعزیز رو استثناء میکن. بنابراین شریعت و تشریع و قانون گذاری و علم و علما تحت حمایت دولت بنی امیه قرار نمی گرفتن و مورد مراعات اونها واقع نمی شدن. برخلاف عباسیان، عباسیان علما رو چه می کردن؟ حمایت می کردن، ترویج می کردن، تبلیغ می کردن. لکن امویان نه. اگر مدارسی و حلقات درسی در زمان امویان منعقد می شد استقلال داشت و هیچ گونه ارتباطی با امویان نداشت، بلکه امویان اصلا در صدد این نبودند که به حکومت خودشون رنگ دینی بدهند. بنابراین شما در دولت امویان اشخاصی مثل قاضی ابو یوسف را نمی بینید، شاگرد ابو حنیفه، قاضی ابو یوسف. خب مثل قاضی ابو یوسف که در دولت بنی العباس مورد حمایت بنی العباس است و امر قضاوت و تشریع و قانون گذاری به او واگذار شده است و ارتباط تنگاتنگی با حکومت عباسیان دارد، شما چنین شخصیتی را در حکومت امویان ندارید. خیلی خوب، یک افراد کمی پیدا میشد که با امویان ارتباط داشته باشند، مثل زهری که از دانشمندان عام است، که خب فی الجمله با امویان یه ارتباطی داشته است. بقیه دانشمندان نه، با امویان ارتباط ندارن. حتی از طرف امویان، بله، مثل جناب ابو حنیفه امام اعظم، امام اعظم اهل سنت، مثل جناب ابو حنیفه بعد داستان زید مورد تعذیر واقع میشد و به دستور خلیفه میخوابونند شلاقش میزنن ابو حنیفه را، به جهت اینکه ابو حنیفه برای زید ابن علی ابن الحسین پول میفرستاد و تشویق میکرد که به زید ملحق بشوید. وقتی قیام زید رو اینا سرکوب کردن و زید کشته شد، ابو حنیفه که جزو مبلغین زید بود درازش کردن و رسماً بهش تازیانه زدن، یعنی مورد تعذیر قرار گرفت. توجه میکنه؟ بنابراین امویان ارتباطی با علم و عالمان و دین و دیانت و تشریع و قانونگذاری و اینا نداشتن. یه حکومت هست که هیچ سبقه دینی ندارد، تظاهرم به این مطلب مطلقا نمی کند. به خاطر این ظلم هایی که از طرف امویان به مردم شده است و به جهت این اعمال نادرستشون، دولت امویان پایه‌هاش چه شده است؟ سست و متزلزل شده است و مردم هوای علویان را کرده اند. در دل گرایششون به سمت علویان است. عمر ابن عبدالعزیز در یه چنین شرایطی به چه میرسد؟ به خلافت میرسد. پایه‌های حکومت سسته، لذا مجبور است عمر ابن عبدالعزیز از چی؟ از اصلاحات. باید یه اصلاحاتی را انجام بدهد تا پایه‌های حکومت چه بشد؟ محکم بشود. لذا اصلاحاتی را عمر ابن عبدالعزیز انجام می‌دهد. امر می‌کند به تدوین حدیث، امر می‌کند به القاء سب امیرالمؤمنین علیه السلام که از زمان معاویه طبق بخشنامه رسمی معاویه تا زمان عمر ابن عبدالعزیز، یعنی بله قریب 60 سال در تمام بلاد در جمعه و جماعات سب امیرالمؤمنین علیه السلام می شده است. به دستور عمر ابن عبدالعزیز این سب لغو شد. بفرمه
وجود
بخشنامه دولتی لغو شد، خب که دیگه کسی دولت و دستگاه امر به سب ندارد و امیر علیه السلام سب نشود. نه، فرمایش شما درست نیست، به خاطر اینکه اهل این ولایت بله 6 ماه 2 برابر مالیات دادن و درخواست کردن 6 ماه دیگر به ما اجازه بدهید سبت امیر المومنین رو بکنیم. بله آقای واعظی اصفهانی، بنابراین دستور به منع سب آمده است که اینا 6 ماه اذن میخوان که سب به خودشون رو قربتن الالله ادامه بدهن و 2 برابر اون سال مالیات میدن. فدک را عمر ابن عبدالعزیز رد کرد به فاطمیان. باب گفتگو با خوارج را که از جمله مخالفین حکومت امویان بودن باز کرد تا با اینا گفتگو کند، اونا را هم شریک در حکم بکند تا نهضت خوارج تمام بشود. اموال بیت المال را که بین بنی امیه تقسیم شده بود چه کرد؟ برگردوند بعضیش را به بیت المال. توجه میکنی؟ بنابراین عمر ابن عبدالعزیز که این اصلاحات رو کرد، بله انجام داد این اصلاحات را، لکن این اصلاحات اقتضای زمانش بود. اگر نمی کرد دولت مروانیان بسیار زودتر از اون چیزی که ساقط شد ساقط می شد. توجه می فرمایید؟ مردم تو این شرایط تشنه بودند، تشنه سرچشمه پاک حدیث که احادیث درست و صحیح را بشنوند، و چون قریب چقدر 1 قرن قریب 90 سال منع تدوین حدیث بود، کتاب حدیثی تدوین نشده بود که در اختیار مردم باشد. و مردم بتونن ازش چه کنن؟ استفاده کنن. برای این بله بفرمایید عتشی که وجود داشت و مردم کتاب حدیث میخواستن، عمر ابن عبدالعزیز امر کرد به تدوین حدیث. به اهل مدینه نوشت، چون اهل مدینه پدرانشون پیامبر را دیده بودند و با پیامبر بودند. به اهل مدینه نوشت نگاه کنید، احادیث پیامبر را پیدا کنید و بنویسید. فکتبوه. گذشتگانش میگفتند حق نوشتن ندارید، او نقضش کرد، امر به نوشتن میکند. فکتبوه. فانی قد خفت دروس العلم، من میترسم علم ضایع بشه. دارس یعنی مندرس، اضمحلال پیدا کند. و ذهاب اهلهی، اهل علم که برن، کسی که ازشون نیاموخته باشد خود به خود علم از بین میرد. توجه دارید که مراد از علم در اون قرن اول هجری یا آغاز قرن دوم، مراد از علم حدیثه. فیزیک و شیمی و ریاضیات و مثلثات و علم کوانتوم و اتم و اینا نیستا، مراد از علم حدیث است. بنابراین میگه من میترسم احادیث از بین برد، با این که اونایی که بلدن دارن از دنیا میرن. بنابراین بنویسید. به اهل مدینه میگد حدیث پیامبر رو بنویسید. سنن دارمی جلد اول صفحه 126. کتابی دارد، نامه ای دارد به ابی بکر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم. عمرو ابن حزم اگر یادتون باشد یکی از او کسانی بود که گفتیم خدمت شما چه دارد؟ کتابی دارد از رسول خدا، درسته؟ یکی از اونایی که برای شما گفتیم عامل پیامبر بود در نجران، در همه جنگ هام شرکت داشت، عمرو بن حزم است. این عمرو بن حزم کتابی دارد، کتابش از کتب معتبره هست و عامه ازش نقل میکنن، همون گونهی که تو موطع مالکه. خب این ابی بکر نواده محمد ابن حزم است. ابو بکر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم نوشه. پسر عمرو ابن حزم که محمد باشد، برای شما گفتیم که پسر از اصحاب امیرالمومنین است. محمد ابن عمرو ابن حزم در نهضتی که واقعه حر بود جزء رؤسای انقلابیون است در واقعه حر، و تو همون واقعه حرم کشته میشن. پس اینم کی؟ پسرش محمد. ابو بکر پسر این محمد است. اولین انصاری است که بر مدینه حکم رانده است. 100 سال استوندار مدینه از انصار انتخاب نمی شد. این ابوبکر که پدرش گرایشات شیعی دارد و پدرش جزء مخالفان بنی امیه هست و شهید واقعی حره، پسر این را آمده است حکم استانداری مدینه بهش داده است. متوجه میشین؟ یعنی اون دایره بسته حکمرانی امویان و مروانیان بر بلاد، اون دایره بسته رو عمر ابن عبدالعزیز بازش میکنه، دیگران را هم در حکم چه میکند؟ شریک میکند. اون وقت به این عامل خودش در مدینه که ابی بکر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم است می نویسد: ان اکتب الی بما ثبت عندک من الحدیث عن رسول الله، بنویس برای من آنچه نزد تو ثابت می شود از احادیث پیامبر، البته و به حدیث عمر. بالاخره اینا، بله، عمر در نزدشون چیست؟ از پیغمبر که هیچ، از خدا هم بالاتر است. و لذا حدیث رسول الله و به حدیث عمر. فإنی من عمر ابن عبدالعزیز خشیت و دروس العلم و ذهابهی، بترسم این احادیث مندرس بشد، از بین برد، لذا بنویس. باز اینم آدرسش همون سنن دارمیست. در روایت دیگری دارد امر میکند عمر ابن عبدالعزیز به این که علم نوشته بشد. گفتم مراد از علم چیه؟ حدیث. خب من عند عمره بنت عبدالرحمن و قاسم ابن محمد، میگه از این دوتا حدیث رو بگیرید. خب و احادیثی که اینا بلدن بنویسید. یکی عمره دختر عبدالرحمن ابن ابی بکر است، ابی بکر خلیفه، یعنی از نواده خلیفه. عمره دختر عبدالرحمن که عبدالرحمن ابن ابی بکر و قاسم ابن محمد. این قاسم ابن محمد هم کیه؟ قاسم ابن محمد ابن ابی بکر. البته قاسم ابن محمد ابن ابی بکر شخصیت فقیه مدینه بوده است، توجه می فرمایید؟ بله، قاسم ابن محمد ابن ابی بکر، بله، احسنتو، پدر ام فروز، میشد پدر بزرگ مادری امام صادق علیه السلام، که بله، که زن قاسم ابن محمد ابن ابی بکرم دختر عموش است، دختر همین عبدالرحمن ابن ابی بکر است. ولذا اون روایتی که امام صادق می فرماین ولدنی ابو بکر مرتین، یعنی من دو تا نسب به ابو بکر دارم، از همین جاست. یکی از قاسم ابن محمده، یکی از زن قاسم ابن محمد که دختر عبدالرحمن ابن ابی بکر است. توجه فرمودی؟ اون روایت البته از باب تقیه است، لکن می فرماین نامردا، اگر حرمت من به رسول خدا را مراعات نمی کنید، لااقل حرمت من به جناب خلیفه دونو مراعات کنید. آخه من نوه خلیفه یه الدنگ دونم هستم. اگر حرمت به رسول خدا رو مراعات نمی کنید، شما که طرفدار خلیفه این، پس اقلن حرمت به خلیفه رو مراعات کنید. ولی این نکته جالب است که میگه حدیث را از عمره دختر عبدالرحمن بگیرید. آقای موسوی، معلوم میشد در اون روزگار زنان چه بودن؟ راوی حدیث بودن، که خلیفه میگه از این عمره اخذ کن حدیث را، عمره بنت عبدالرحمن، و او را می نشاند جفت قاسم ابن محمد ابن ابی بکر که همه از آن دارن فقیه مدینه است. توجه میکنید؟ این را می شوند جفت اون، عمره را جفت قاسم. یعنی معلوم می شد به حسب ظاهر رتبه علمی این دوتا پیش جناب خلیفه یکیست، یعنی عمرم معلوم میشد زن فقیهه است، راویه ی حدیث است، لذا میگه ازش اخذ کن. معلوم میشد بین مسلمین زنان میتوانستند تحصیلات دینی داشته باشند، جایگاه علمی داشته باشند. توجه میکنید؟ مثل زمان ناهازا، در زمان ما بعد انقلاب یه چیزی ما پیشرفت کرد و اون تحصیلات خانوما بود. تحصیلات زنان این مملکت بعد انقلاب به بالای 99% رسید. آن چیزهای دیگه هم میگن کرده. خب، و از این نظر ما از تمام دنیا بالاتری. توجه میکنید؟ یعنی در تحصیلات عالیه میگم، تحصیلات عالیه زنان تو مملکت ما از تمام دنیا شاخصه، 99%. هیچ جای دنیا این رو ندارد. حالا دیگه این حرف ها سده ای بازیه. آدم باشین تا زنای زدون طلاق نگیره. آدم نیستیم، زنای زدون طلاق میگه. بله، این نکته شوهر برد زیری بارش. البته من این فرمایشات قبول ندارم، اتفاقا زنها هرچه بی سوادتر باشن خرترند و بله ادعاشون بیشتر است. اتفاقا زنان تحصیل کرده، توجه می‌فرمایید، هم شوهرداریشون بهتر است، هم تمکینشون نسبت به شوهر بهتر. فرمایش شما رو مطلقا قبول ندارم. اون جداست. حالا اون دیگه ببینید، اون خوی سازش کاری به درس خوندن و نخوندن نداره. اون ممکنه یکی درس نخوند، خوی سازش هم نداشته باشد، یکی بخوند و نداشته باشد. ولی به طور طبیعی زن اگر درس خونده باشد، سازشش و محبتش و شوهرداریش به مراتب بهتر است، چون فرهنگش بالاتر رفت. شوهر بعد اینکه شب میاد تو خونه مثل سگ پاچشو نمیگیره. توجه میفرمون؟ بعد مثل سگ پاچه شوهرشو بگیرد، بعدم بشیند گریه کند کی منو از چشی تو انداخته است. خب خود رفتارت آدم باش تا از چشی شوهر نیفتی. بگذاریم، یه پرانتز باز کردم، یه استفاده. در اون روزگاران ببینید میگه امر عمر ابن عبدالعزیز خلیفه ان یکتب له العلم، حدیث رو بنویسید، من عند عمر بنت عبدالرحمن. اول میگه از یه خانوم، بعد قاسم ابن محمد. شاهد من این خانوم بود. توجه میفرمایید که راوی حدیث است و میگه علم را، حدیث را از او بگیرید و بنویسید. این تو تاریخ دمشق هست. الجرح و تعدیل معرفت و سنن آثار تهذیب الکمال. در یه روایت دیگه آقای عابدی میگوید انی خفتو، باز قصه عمر ابن عبدالعزیز با دروس العلم و ذهاب العلماء و لا یقبل الا حدیث النبی. خب میگه من میترسم اینا همه داره جمع میشن و کسی هم قبول نمی کند مگر حدیث پیامبر را. ولیفشل علم، علم را افشا کنید، حدیث را بگو. تا حالا می گفتن نه، کسی حق ندارد بگد. حالا عکسش، ولیفشو، افشا کنید علم، حدیث را. ولیجلسو حتی یعلم من لا یعلم، یعنی جلسه چی بگذارید؟ علمیه حدیث بگذارید، حلقات درس حدیث باشد، حدیث گفته بشد. فَإِنَّ الْعِلْمَ لَا يُهْلِكَ حَتَّى يَكُونَ سِرَّا. علم وقتی در پستو رفت، پنهان شد، خود به خود چه میشد؟ از بین میرد. علم باید علنی باشد، احادیث باید علنی باشد، جلساتش برگزار بشد تا از بین نرود. ای تو بخاریه، جلد اول صفحه 33 و مصنف ابن ابی شیبه 1-6. باز اکرمت ابن عمار نقل میکنه، میگد سمعتو کتاب عمر ابن عبدالعزیز یقول، میگه نامه عمر ابن عبدالعزیز رو دیدم و خوندم درش، میگه اما بعد فامر اهل العلم ان ینشر العلم فی مساجدهم، اونایی که حدیث بلدن احادیث رو تو مساجدشون باید چکار کنن؟ بازگو کنن، نشر بدن. ببینید تا حالا من بود، حالا عکسش، نشر کنید. فإن السنة كانت قد أميتت، سنت پیغمبر نزدیک است که، بنابراین نشر کنید تا بماند. خب ملاحظه می‌فرمایید این روش عمر ابن عبدالعزیز با آنچه که گذشتگانش شیخین و منتبع شیخین تا اول قرن دوم انجام دادن، این با اونا چه دارد؟ تناقض دارد. اونا منع می‌کردن از تدوین حدیث، این امر میکند به تدوین حدیث. لذا اون ادعی که با منع تدوین حدیث چه شده بودن؟ بزرگ شده بودن. در مقابل عمر ابن عبدالعزیز چه کردن؟ مقاومت میکردن. لذا یه عده ای از علمای عامه منتبع شیخین، خب حالا که عمر ابن عبدالعزیز میگد بنویسید میگن نه چی؟ بفرمایید که بله خلاف بله سنت شیخین است و صدای و عمرا بلند می شود. لذا یه عده ای از دانشمندان اهل سنت به عمر ابن عبدالعزیز نسبت به این عملش مخالفت کردند. ملاحظه بفرمایید
حدیث خود عمر بود وقتی عمر ابن عبدالعزیز بود حدیث پیغمبر و عمر چون عمر گفت حس کنم کتاب بحث حدیث قبول ند
برحال عمر ابن عبدالعزیز که از شیعیان نیست از اهل سنت است و اهل سنت خلیفه دوم براشون مقاماته. خب ادهی مخالفت کردن مثل خود زهری محمد ابن شهاب زهری با همون تفکر آشناست. لذا سنن دارمی جلد اول صفحه 110 ازش نقل میکنه میگه کنا نکره کتابت العلم نوشتن حدیث نکره یعنی حرام میدانستیم نکراهتا حرام میدانستیم حتی اکرهنا علیه السلطان تا اینکه سلطان یعنی عمر ابن عبدالعزیز ما رو وادار کرد بنوشتن فکرهنا ام نمنعه احدا. خب بعد از این دیگه ما بله چون دستور سلطانیست میدونید اهل سنت تابعن هرچه سلطان بگوید از سلطانو ذل الله فی عرضه کل من قام بالحکم را ولی امر میدونن کل الدنگن که باشد خب کل من غلب ولی امرش میدونه لذا تا حالا ولی امرشون میگه نمیشد ننویسید حالا ولی امر میگه باید بنویسید میگه ما دوست نداشتیم بنویسیم ولی دیگه تبعیت کرد. سعید ابن زیاد که از موالیان زبیر است میگه من از همین محمد ابن شهاب زهری شنیدم از حدیث میکرد برای سعد ابن ابراهیم و میگفت عمر ابن عبدالعزیز امر کرد ما را به جمع سنن یعنی احادیث پیامبر رو بنویسیم فکتبناها دفترن دفترا ما فرمایشات پیامبر رو در هر موضوعی جدا جدا چکار کردیم؟ تنظیم کردیم فبعث الى کل ارزن لهو علیها سلطان دفترا میخواد بگد فرسادیم برای عمر ابن عبدالعزیز و او استنساخ کرد و بین فرمانداران حکومتش در بلاد توزیع کرد. این جامع و بیان العلم و فضله جلد اول صفحه 76. باز از همین ابن شهاب نقل شده زهری که مدعی است میگوید لم یدون هذا العلم احد قبلی هذا العلم یعنی حدیث میگه عمر ابن عبدالعزیز که گفت من نشستم تدوین کردم محمد ابن شهاب زهری توجه فرمودید حالا این خود محمد ابن شهاب کیست جدش کیست پدرش کیست؟ خود محمد ابن شهاب حالا یه اشاره اجمالی برای شما میکنم و رد میشم. تفصیلش جلسه بعد. محمد ابن شهاب، محمد ابن مسلم ابن شهاب زهری، مکی الاصل، مولی مکی است اصالتا، جدش شهاب کیه؟ جدش عبدالله ابن شهاب در جنگ بدر با مشرکین آمده است، تو جنگ بدر بر علیه پیغمبر، در جنگ احد یکی از کسانی که عهد می‌بندند اگر پیامبر رو دیدن او رو بکشن، این عبدالله ابن شهاب زهری است. او کسی است که پیشانی پیامبر را شکست مجروح کرده است. خب این جدش، ببینید در جنگ بدر و احد حاضر بوده است، اما اون طرف، یعنی بر علیه رسول خدا، این جدش است. باباش مسلم، مسلم ابن عبدالله ابن شهاب با ابن زبیر است، با عبدالله ابن زبیر. توجه می فرمایی؟ و چون با عبدالله ابن زبیر است، به تبع مطرود امویان است، چون این رفته طرف زبیریان. بعد این محمد پسر اوست که درس خونده شده مرد دانشمندی، و این محمد جناحش را عوض کرد. باباش مسلم ابن عبدالله ابن شهاب با زبیریان بود، این اومد طرف امویان. و البته و لهو سلتون ما علی ابن الحسن، با امام سجادم نشست و برخاستی دارد، یعنی خدمت امام سجاد میرسد، از امام سجادم علم و حدیث را میگیرد. حالا انشاءالله تفصیلش جلسه بعد. ببینیم آیا عمر ابن عبدالعزیز که امر به تدوین حدیث کرد دلش سوخته بود، میخواست حدیث جمع بشد، یا نه میخواست حدیث اونجوری که حکومت میخواهد جمع بشود. اینا دو تا مطلبه. انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.